خواهر لورانس امروز بخشی از وقت با ارزشم را هدر داد. گرچه هنوز بسیار امیدوار به عفو رئیس جمهور و همچنین امیدوار به کمک و یاری دوستانی هستم که در سفارتخانه دارم. خواهر لورانس امروز فهرستی از چیزهایی را که در موقع دستگیر شدن در چمدانهایم داشتم برایم آورد و با نهایت احتیاط و دقت از من پرسید با آنها چه کار کند. من از او خواستم که تنهایم بگذارد و گفتم بعداً با آنها فکر خواهم کرد. چون در این لحظه نمیخواهم وقتم را هدر بدهم. اما به هر حال به او گفتم اگر بدترین سناریو اتفاق افتاد او اجازه دارد هر کاری دلش خواست با آنها بکند. از آنجا که باور دارم بهترین اتفاق خواهد افتاد فهرست وسایلم را اینجا ثبت میکنم. صندوق 1 ساعت طلای تزیین شده با مینای آبی که در سوئیس خریداری شده است. 1 جعبه گرد شامل 6 کلا، 3 سنجاق مروارید و طلا، چند پر بلند، 1 پوشیه و 3 نوع تزیینات کلا و 1 سنجاق گلابی شکل. صندوق 2 1 جفت چکمه سوارکاری، 1 فرچه اسب، 1 قوطی واکس کفش، 5 کفش چرمی، 1 جفت مهمیز، 3 پیراهن سفید مخصوص سوارکاری، 1 دستمال که نمیدانم چه کار میکرد اما شاید از آن برای واکس کفش هایم استفاده میکردم. 1 جفت گتر چرمی و محافظ پا، 8 جفت زیرپوش ابریشمی و 2 زیرپوش نخی، 2 کمربند مخصوص لباس های مختلف سوارکاری، 4 جفت دستکش، 1 چتر، 3 آفتابگیر برای جلوگیری از تابش نور به چشم، 3 جفت جوراب پشمی که یکی از آنها زیادی استفاده شده است، 1 کیف مخصوص برای گذاشتن لباس، 15 دستمال بهداشتی، 1 ژاکت پشمی، 1 دست لباس محلی کامل سوارکاری با شلوار و ژاکت مخصوص، 1 جعبه سنجاق سر، 1 دست موی مصنوعی با 1 کلیپس که به موهای طبیعی وصل می شود، 3 شال گردن پوست روباه و 1 جعبه کرم پودر. صندوق 3 6 جفت بند جوراب، 1 قوطی مرطوب کننده پوست، 3 جفت چکمه چرمی پاشنه بلند، 2 شکمبند، پیراهن، 1 کیف پارچه دستدوز که بذر گیاهانی مختلف را در آن گذاشته بودم، 1 شال، 10 جفت زیر شلواری راحت، 3 جلیقه، 2 ژاکت آستین بلند، 3 شانه، 16 بلوز، 1 حوله و 1 جعبه صابون عطری، چون من از صابون‌های هتل استفاده نمی‌کنم، آنها ناقل بیماری هستند. 1 گردنبند مروارید، 1 کیف دستی آینه کاری شده، 1 شانه ساخته شده از آج فیل، 2 جعبه برای گذاشتن جواهرات قبل از خوابیدن، 1 ظرف مسی که کارت‌های ویزیت در آن گذاشته بودم، جعبه چوبی که در آن 1 سرویس چایخوری چینی جا داده بودم، این سرویس را در سفری خریدم، 2 لباس شب، 1 ناخونگیر با دسته مرواریدی، 2 جا سیگاری، 1 از طلا و 1 از نقره، البته مطمئن نیستم، شاید هم آبکاری باشد، 8 تور موبند مخصوص شب، جعبه هایی از گردنبند ها و گوشواره ها و 1 انگشتر زمرد سبز و 1 انگشتر دیگر که از زمرد و الماس است و جواهرات محلی دیگری که زیاد قیمتی نیستند، 1 کیف ابریشمی که 21 روسری و دستمال داخل آن گذاشتم، 3 باد بزن، رژ و لوازم آرایشی که از فرانسه خریده ام و آخرین و بهترین مارک آرایشی هستند، 1 فرهنگ لغت فرانسوی، 1 کیف پول که چند تا از عکس های من هم درون آن است و مقدار زیادی خرت و پرت هایی که به محض اینکه از آنجا آزاد شوم قصد دارم آنها را دور بریزم، مثل نامه هایی که بعضی از علاقمندانم قبلا برایم فرستاده اند و آنها را با روبان های ابریشمی بسته اند یا بلیط هایی باطل شده که قبلا با آنها اپرا رفته ام و چیزهایی از این قبیل. من انتظار خوشبختی نداشتم، فقط میخواستم اینقدر بدبخت نباشم. شاید اگر کمی صبورتر بودم در شرایط مناسب تر به پاریس میرفتم، اما دیگر تحمل ماندن در هلند را هم نداشتم. زن جدید پدرم آزارم میداد، همسر و بچه‌ای که دائم گریه می‌کرد طاقتم را تاق کرده بودند. حتی زمانی که من زنی متأهل و قابل احترام بودم، همشهری‌هایم در مورد زندگیم قضاوت‌های نادرست می‌کردند و درباره من حرف‌های زشتی می‌زدند و به من تهمت بدکار بودن می‌زدند. آنها جریان آن مدیر مدرسه را به رخم می‌کشیدند. روزی که صبرم به آخر رسیده بود، برای رفتن به هاگو بلیط قطار خریدم و بدون آنکه کسی بداند به کنسولگری فرانسه رفتم. حالا که فکر می‌کنم می‌بینم این کار جرأت و جسارت زیادی می‌خواست. آن موقع هنوز طبل جنگ نواخته نشده بود و وارد شدن به کشور فرانسه کاری ساده بود. هلند همیشه در جنگ‌ها و درگیری‌های اروپا بی‌طرف می‌ماند و این به من آرامش خاطر می‌داد. با کنسول ملاقات کردم. او قصد داشت از من سوء استفاده کند. من هم تظاهر کردم که در دامش افتادم. با همکاری او یک بلیط یک طرفه به پاریس گرفتم و به او قول دادم در پاریس منتظرش بمانم تا او چند روزی بتواند به آنجا بیاید. با اغواگری به او گفتم: من میدونم چطور باید از خجالت کسایی که کمکم میکنن در بیام. او موضوع را گرفت و از من پرسید در آنجا چه کار خواهم کرد و چه شغلی خواهم داشت. من با موسیقی های شرقی می رقصم. کلمه موسیقی شرقی کنجکاوی او را بیشتر کرد. از او پرسیدم آیا می تواند برای من کاری پیدا کند و او گفت که می تواند مرا به یکی از افراد سرشناس شهر معرفی کند. آقای گامیت. و گفت او علاوه بر اینکه کلکسیونر بزرگ هنری است، به هر چیزی که متعلق به شرق باشد علاقمند است. از من پرسید کی می‌خواهم بروم. اگه بتونید جایی رو برای اقامتم پیدا کنین همین امروز. با گفتن این جمله فهمید که سر کارش گذاشتم و من هم یکی از همان زنهایی هستم که خطر رفتن به شهر رویاها و همنشینی با مردان ثروتمند و زندگی مرفه را به جان خریده است. رفتارش تغییر کرد. احساس کردم دارد تفره می رود و دست دست می کند. ظاهراً داشت گوش می کرد ولی تمام حرکات و ژست های مرا زیر نظر داشت. برخلاف تصور شما در آن لحظه بسیار با حیا و معمولی رفتار کردم و گفتم اگه دوست شما علاقمند باشه می تونم یک یا دو رقص جاوه‌ای اصیل رو براش نمایش بدم. اگه خوشش نیومد همون روز با اولین قطار بر می گردم. اما مادام، شما بلیط یک طرفه تهیه کردین. مقداری پول از جیبم درآوردم و به او گفتم که پول کافی برای برگشتن دارم. همینطور گفتم که به گفته معشوقه های جاوه‌ای هر مردی در آرزوی کمک کردن به زنی است. او آرام شد و نامم را پرسید تا برای دوستش آقای گامیت نامه‌ای بنویسد. تا آن موقع به این فکر نکرده بودم. یک نام؟ اسم واقعی من خانواده‌ام را معرفی می‌کرد و خیلی زود اصل و نسبم را لو می‌داد. در حالی که فرانسه می‌خواست برای زنی با ملیتی بی‌طرف و مشتاق آزادی موقعیتی ایجاد کند. او در حالی که قلمش روی کاغذ بود پرسید: اسمت؟ ماتاهاری. خون همسر آندریاس دوباره مرا تعمید داد. آنچه را می دیدم نمی توانستم باور کنم. برج قول پیکر آهنی تا آسمان کشیده شده بود و تا حالا آن را در هیچ کارت پستالی ندیده بودم. دو طرف ساحل رودخانه ساختمان هایی به سبک چینی، ایتالیایی و دیگر کشورهای مهم دنیا ساخته شده بودند. من سعی کردم تا نشانه هایی را از کشورم در میان آنها پیدا کنم. واقعا چه چیزی نماد کشور من بود؟ آسیاب های بادی قدیمی؟ یا کفش‌های چوبی؟ هیچ کدام از اینها جایی در بین نمادهای مدرن نداشتند. در کمال شگفتی دیدم روی ستون‌های مدور آهنی خروجی اطلاعیه‌ای چسبانده شده که روی آن نوشته شده بود: نگاه کنید، چراغ‌ها بدون نیاز به گاز یا آتش روشن و خاموش می‌شوند، فقط به کمک برق. یا نوشته شده بود: بدون آنکه پایتان را حرکت دهید از پله ها بالا بروید. پله ها خودشان شما را بالا خواهند برد. این یکی کنار ساختار تونل مانندی نصب شده بود که داخلش ریل‌هایی قرار داده بودند و رو به بالا حرکت می‌کردند. هنر، آخرین مد روز. روی این یکی هیچ علامت تعجب یا چیز دیگری وجود نداشت. فقط عکسی بود که در آن یک گلدان با دو قوی چینی رسم شده بود و زیر آن تصویری شبیه همان برج آهنی دیده می شد و نامی با شکوه به آن داده شده بودند. سینوراما، پانوراما و همه آنها به تو اجازه می داد از طریق آنها تصاویر جاهایی را ببینی که حتی در خواب هم آنها را ندیده بودی. هرچه بیشتر نگاه می کردم، بیشتر احساس گم شدن به من دست می داد. خیلی مواقع پشیمان می شدم و با خودم می گفتم چرا پایم را از گلیمم فراتر گذاشتم. شهر پر از آدم هایی بود که از یک سمت ساحل رودخانه به سمت دیگر می رفتند. زنها لباس هایی با شکوه پوشیده بودند که من هرگز در عمرم ندیده بودم و مردها ظاهراً وانمود می کردند که مشغول کارهای مهمتری هستند. گرچه هر وقت به عقب بر می گشتم متوجه می شدم که به من نگاه می کنند و چشمشان دنبال من است. با اینکه من در مدرسه زبان فرانسه خوانده بودم، خیلی به خودم اعتماد نداشتم. با یک دیکشنری در دستم به سمت زنی جوان رفتم که کم و بیش همسن خودم بود و از او به سختی پرسیدم چگونه می توانم هتلی را که کنسول هلند برایم رزرو کرده است پیدا کنم. او نگاهی به لباس‌ها و چمدان‌هایم انداخت و بدون آنکه جوابم را بدهد به راهش ادامه داد. به نظر خودم که بهترین لباسایم را پوشیده بودم. با خودم گفتم حتما خارجی ها خیلی خوش برخورد نیستند. شاید هم پاریسی ها فکر می کنند از همه آدم های روی زمین برترند. من از دو یا سه نفر دیگر هم پرسیدم ولی برخوردشان درست مثل همان اولی بود. از سوال کردن خسته شدم و روی نیمکتی نشستم. نشستن در آنجا رویای همیشگیم بود و همین که به آنجا رسیده بودم برایم کافی بود. آیا باید بر می گشتم؟ لحظاتی دچار شک و تردید شدم. درست موقعی که داشتم به این فکر می کردم که پیدا کردن جایی برای خوابیدن چقدر سخت است، سرنوشت پادرمیانی کرد. بادی شدید وزید و کلاهی درست جلوی پایم به زمین افتاد. با دقت آن را برداشتم و برخواستم تا آن را به مردی که به سمتم می آمد بدهم. او گفت: دیدم کلاهمو برداشتی. من پاسخ دادم: بله، کلاه شما جلوی پای من افتاد. میدونم چرا. هیچ تلاشی نمی کرد که فکر پلیدش را از من پنهان کند. برخلاف هموطنان خودم، فرانسوی ها در آزادانه حرف زدن مشهور بودند. به سمتم آمد تا کلاه را پس بگیرد. اما من کلاه را پشتم گرفتم و آن را از این دست به آن دست می کردم تا بالاخره او قبول کرد که آدرس هتل را بخواند و مرا راهنمایی کند. بعد از اینکه آدرس را خواند، از من پرسید برای چه به آنجا آمدم. پاسخ دادم: یکی از دوستام اینجا زندگی می کنه. اومدم دو روزی را با اون بگذرونم. نمی توانستم بگویم مسیرم از اینجا می گذشت چون چمدانها را کنارم می دید. او چیزی نگفت. به نظرم آمد حتما آنجا هتلی بسیار سطح پایین است. اما از جمله او متعجب شدم چون به من گفت: هتلی که دنبالش هستی همینجا پشت سرته. اگه روی همین نیمکت پشت سرتو نگاه کنی اونو میبینی. من کمکت میکنم تا چمدوناتو بیاری. میل دارید چیزی بخوریم مادام؟ مادمازل ماتاهاری. چیزی برای از دست دادن نداشتم. او اولین دوست من در شهر بود. به طرف هتل رفتیم. نرسیده به آنجا به رستورانی وارد شدیم تا چیزی بخوریم. پیشخدمت‌ها پیشبندی بلند که تا روی پاهایشان می آمد پوشیده بودند. آنها لباس‌های شیک هم به تن داشتند. حتی عملاً به هیچ کس لبخند نمی زدند جز به همین همراه من که حالا نامش را فراموش کردم. به سمت میزی رفتیم که گوشه ی رستوران قرار داشت. از من پرسید اهل کجا هستم. توضیح دادم که از شرق هند آمدم، همان بخشی که جزء امپراتوری هلند است. در آنجا به دنیا آمده و بزرگ شدم. بعد به برج زیبای ایفل اشاره کردم. شاید تنها کسی بودم که به آن برج علاقه داشتم چون ناخواسته او را عصبانی کرده بودم. 4 سال دیگه این برج برچیده میشه. این نماد جهانی تا حالا به اندازه بیش از 2 جنگ اخیر برای دولت هزینه داشته. اونا میخوان ما اینطوری تصور کنیم که از حالا به بعد کشورهای اروپایی با هم متحد میشن و ما همه در صلح زندگی خواهیم کرد. آیا تو اینو باور میکنی؟ نظری نداشتم. بنابراین ترجیح دادم ساکت بمانم. میدانستم که مردها دوست دارند درباره همه چیز توضیح بدهند و عجیب این که راجع به همه چیز هم نظر دارند. حتما باید عمارت فرنگی رو که آلمانیا ساختن دیده باشی. اونا سعی دارن ما رو تحقیر کنن. دوست دارن ساختمونای بزرگی بسازن پر از آهن و لوازم صنعتی، برجای آهنی با... در اینجا مکث کرد. انگار میخواست خود را آماده کند تا چیزی با اهمیت بگوید. سپس ادامه داد. اونا میگن اینا به افتخار تزاره. اما من مطمئنم که همه اینا به خاطر یه هدفه. و اونم این که به ما بگن مراقب باشین. تغییری در راهه. اونا 10 سال قبل یه جاسوس یهودی رو دستگیر کردن. اون با اطمینان میگفت که جنگ در خونه هاتون رو خواهد زد. امروز هم همه میدونن که اون بیچاره بیگناه بوده و همه این اتفاقات به خاطر اون نویسنده لعنتی زولاه. اون برای تقسیم جامعه ما نقشه کشیده بوده. حالا خیلی از فرانسوی‌ها میخوان که اون مرد از جزیره شیطون که به اونجا تبعید شده آزاد بشه. او 2 لیوان دیگر هم نوشیدنی سفارش داد. با عجله نوشیدنیش را سر کشید و گفت سرش خیلی شلوغ است، اما من باید همونجا بمانم. باید نمادهای کشورم را میدیدم. کشورم؟ من که در عمرم آسیاب بادی و کفش چوبی ندیده بودم. آنها اسمی اشتباه به آن ساختمان داده بودند. باید نام ساختمان هلند هند شرقی به آن میدادند. تا حالا وقت نکرده بودم که از نزدیک کشورم را ببینم. مطمئنم که از صرف این همه هزینه برای برپا کردن این نمادها منظوری داشتند. شنیدم که آنها ساختمانهایی جالب هستند. او از جایش بلند شد و کارت ویزیتی از جیبش درآورد. یک خودکار طلایی هم در جیب کتش بود. اسمش را روی کارت نوشت و با این کار به من نشان داد که دوست دارد باز هم مرا ببیند. خیلی رسمی دستم را بوسید و خداحافظی کرد و رفت. نگاهی به کارت انداختم. طبق معمول هیچ نشانی روی آن نبود. من به آنجا نرفته بودم تا کارهای بیهوده را شروع کنم. به محض آن که از نظرم دور شد، کارت را پاره کردم و دور انداختم. 2 دقیقه بعد با عجله برگشتم تا کارت را بردارم. نام روی کارت همان کسی بود که سفارت برایش نامه نوشته بود.